رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نیروهای نظامی ایران روز 24 سپتامبر مشق حربی در نزدیکی مرز با منطقه خودمختار کردستان عراق را آغاز کردند. این تمرین های نظامی ایران در حال برگزار میشد که قرار است کردستان عراق روز 25 سپتامبر برای مستقلیت خود یک رای پرسی برگزار کند. جمهوری اسلامی در کنار ترکیه و حکومت عراق با این رای پرسی مخالف است، اما مسعود باریزانی رهبر کردستان آخری هفته گذشته گفت که به هر قیمت آزادی را به دست خواهند آورد.
بو سربخوی کردستان ابی آماده بین.
باریزانی میگوید ما آماده هستیم که برای آزادی خود هر قیمتی را بپردازیم. ما در میان راه هستیم که یا باید مستقلی را انتخاب کنیم یا تابع بشویم و ستم بکشیم.
یان جیانی سربستی و سربخوی.
قبلا پارلمان عراق رای پرسی را غیر کنستیتوسیونی نامیده، دادگاه عالی از کردستان طلب کرده بود که نقشه برگزاری رای پرسی را لغو کند. در همین حال سفارت آمریکا در بغداد از شهروندان ایالات متحده در عراق خواست است که از احتیاط کار بگیرند و از گشت و گذار به خصوص در منطقه های مورد مناقشه حکومت عراق و مقامات کردستان خودداری کنند. روز 24 سپتامبر در آلمان رای‌دهی برای انتخاب نمایندگان بوندستگ یا پارلمان آن کشور آغاز شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رقیب سوسیال دموکراتش مارتین شولتز روز 23 سپتامبر یک روز پیش از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان خواسته بودند که به حزب راستگرایان آواز ندهند. قرار است این حزب نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی وارد پارلمان آلمان بشود. نمایندگان برنده در انتخابات صدر اعظم آینده آلمان را تعیین میکنند. انگلا مرکل که 12 سال باز در قدرت است، تلاش دارد بار چهارم این مقام را به دست بیارد. نظرسنجی ها نشان میدهد که بلاک سیاسی انگلا مرکل از 34 تا 37% و حزب سوسیال دموکرات از 21 تا 22% حمایت مردم برخوردارند. مقامات امنیتی افغانستان گفتند که بر اثر انفجار یک ماشین بمب گذاری شده در راه کاروان نیروهای بین المللی در کابل 3 ساکن محلی زخمی شد. حادثه روز 24 سپتامبر در منطقه افشار کابل رخ داد و بعضی از مقام‌های افغان آن را حمله انتحاری نامیدند. شاهدان حادثه بر رادیوی آزادی گفتند حمله در نزدیکی مرکز تعلیمی نیروهای امنیت ملی رخ داد. این حادثه پس از آرامش چند روزه در کابل در حال سر زد که چاره‌های امنیتی به خاطر ماه محرم در شهر کابل افزایش یافته است. تا کنون مسئولیت این حمله را کدام گروه بر عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران واکنش کرد. او روز 23 سپتامبر در صحیفه‌اش در توییتر نوشت که جمهوری اسلامی یک موشکی بالیستیکی با توانایی رسیدن به اسرائیل را آزمایش نمود. آنها در عین حال با کره شمالی نیز کار می‌کنند. توافق زیاد بین ما نیست. به نظر می‌رسد اشاره به توافق سازش اتمی میان حکومت پیشین آمریکا، 5 قدرت جهانی دیگر و تهران در سال 2015 است که دونالد ترامپ چی در زمان معرکه پیش از انتخاباتی سال گذشته و چی حالا از مخالفان و منتقدانش به شمار می‌رود. از این پیش روز 19 سپتامبر رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. رسانه‌های ایران روز 22 سپتامبر از معرفی و آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک نوی بالیستیکی با نام خرمشهر در جمهوری اسلامی خبر دادند. وزیر امور خارجه سوریه گفت که پیروزی نظامی در جنگ 6 ساله داخلی این کشور در حال حاضر در دست نیروهای رئیس جمهور بشار اسد است. ولید معلم روز 23 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت آزادی شهرهای حلب و پالمیرا، شکست محاصره شهر دیر الزور و ناکامی تروریستان در اکثر منطقه‌های سوریه نشان می‌دهند که پیروزی نزدیک شده است. کشورهای غربی و بعضی سازمانهای حمایت از حقوق بشر نیروهای حکومت بشار اسد را متهم میکنند که به غیر نظامی ها حمله برده و در نبردها از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. اما ولید معلم در سخنرانیش در نیویورک چنین اتهام را رد کرد. در جنگ 6 ساله سوریه نزدیک به 350 هزار نفر کشته و تا 5 میلیون دیگر آواره شدند. و مهربان سنگینوف، مرزن معروف تاجیک، در یک نبرد سنگین بر حریف آمریکایش کامرون بروکس پیروز شد. این نبرد شام 23 سپتامبر در شهر لویزین آمریکا برای به دست آوردن کمربند قهرمانی جهان از روی روایت یا ورسی WBC World Boxing Council برگزار گردید. مهربان روز 24 سپتامبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که پیروزی برای گرفتن این کمربند چندان ساده نبود و طول 10 دور با رقیبش مشت‌زنی کرد. از این پیش در ماه ایول امسال مهربان سنگینوف در مسابقه باکس حرفه‌ای پس از پیروزی بر استفان درستاین آمریکایی به عنوان قهرمان جهان از روی روایت WBB یا World Boxing Board دست یافته بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
آنها اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت پیش.
cw.azadi.org
در باغ عینی شهر دوشنبه کارهای بازسازی جریان دارد و به احتمال غالب قبر چند تن از چهره‌های سرشناس تاجیک در این باغ در میانه‌های عصر گذشته دفن شدند با قبرستان لوچاب کوچانیده می‌شود. علمای دین می‌گویند با اینکه مسئله کوچ دادن قبر نفر در گذشته از نظر اخلاقی ناخوشایند است، ولی در صورت استثنایی یا ضروری روا دانسته می‌شود. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. باغ عینی در سال‌های مختلف مکان دفن سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی، دو فرزندش و همسرش مقدمه اشرفی، اینچنین رهبران وقت تاجیکستان شوروی باباجان غفوروف، جبار رسولوف و شاعر معروف باقی رحیم‌زاده انتخاب شده است. با شروع برنامه نوسازی باغی قرار است یک مکان تفریح و فراغت شود، مقامات در فکر کوچانیدن قبر این شخصیت‌های سرشناس شدند. از جمله برخی نزدیکان این چهره‌ها علکی در ملاقات با مقامات نظر و اندیشه‌های خود را در این زمینه اظهار کردند. شریف سمی، رئیس ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت که باغ عینی مربوط به همین حدود ماموری است، گفت که فعلا بازسازی این باغ ادامه دارد و علکی راهروهای نو، مقبره نو در بالای قبر استاد عینی و فواره ها ساخته شدند.
حاضر یگان مسئله حاضر در نیست، یگان مسئله شید گپ میزنیم. حاضر در کارهای آماده تعمیر رفته شده است. حاضر تعمیر رفته، تعمیر همه باغ رفته است. همه مقبره کی را نصب کرده است، مقبره عینی را مزار را ساخته است، فانتان دیگه کارو کرده است. حاضر همه کارو رفته است. یگان چیزی شید ما گپ میزنیم با او یگان جوچ.
ایرج عینی نبیره سردفتر ادبیات شوروی تاجیکستان صدرالدین عینی میگوید درباره نیت کوچانیدن قبر اولادها به آنها خبر دادند. ایرج عینی گفت در این آرامگاه بابا و پدر و مادرش خاک سپاری شدند و او فکر نمیکند که در نهایت مقامات از اندیشه های اخلاقی توانند به چنین کاری دست بزنند. ایرج عینی گفت در اصل بابایش در زمین خاک سپاری شده است که زمان شخصا خودش آن را خریده وصیت کرده است که او و فرزندان و دیگر اولاد در آن خاک سپاری شوند. ولی خویشاوندان برخی افراد دفن شده میگویند آنها درباره نیت مقامات آگاهانیده شدند و حتی با برخی از آنها صحبت ها هم انجام شده است. اورزا رحیم‌زاده، نبره شاعر خلقی تاجیکستان باقی رحیم‌زاده، به رادیوی آزادی گفت که خانواده آنها علکی درباره کوچ دادن قبر نزدیکانشان خبر دارند.
уже всех вызвали наших, уже им сообщили, что так будет, вот уже перезахоронение в Лучёв будет. Ну, мне мама сказала уже где-то, наверное, месяц назад. А Розишу Дембарюке, мы так посчитали, что там будет развлекательное все такое. И там ну разные вот эти шаробные щуямчизо. Этот вот как-то не этот, тугринами бьет, да? Я бы с царем Азори указ, барямун мы этот, они приняли, вот дети приняли такое решение, чтобы перезахоронение было.
جامعه شناسان تاجیک میگویند در حالی که خبر کوچ دادن مکان دفن افراد گذشته اخبار ناگهانی است، ولی بی سابقه و یا غیر عادی نیست. برخی از پیامدهای اخلاقی این کار اندیشه میکنند و میگویند برای مردم مسلمان احترام به قبر گذشته ها و خاطره آنها مقدس است. ولی سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان گفت در صورت ضروری چنین کار امکان و اجازه انجام شدن دارد، به شرطی که میراثبران این افراد موافق باشند. او گفت
در صورت ضرورت چنیدن قبرستان یا قبرانی، حتی که قبرستان اگر ضرورت پیش بیاید، یک شرط چون همین است که مدتی 30 سال گذشته باشد یا که از 20 سال زیاد. خب او را کچنده می شود به پرگی به دیگر منطقه، همه همویه که هر یک قبر علایده یک خلطچه، یعنی به منندی یک متوی سفیدی نمازی باشد حتمی، در همون خونه را در همون می گیرن، هر کدومش می برن دیگر لحد نمیکنن و خل دفن میکنن تمام.
ولی ظاهرا این نقشه ها نه برای همه قابل قبول بوده است. یک شاگردی رهبران اول تاجیکستان شوروی میگوید از زبان خود بابا جان غفوروف و جبار رسولوف یاد دارد که آنها مکان دفن خود را در قید حیات وصیت کرده بودند. حبیب الله خلجوریف که حالا در وظیفه مدیر آثارخانه بابا جان غفوروف در ولایت سوخت کار میکند روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که وصیت هم غفوروف و هم رسولوف این بود که آنها را در باغ عینی دفن کنند. حبیب الله خلجوریف شخصا در مراسم به قبر گذاشتن این دو نفر شرکت کرده خاطراتش را چنین بیان داشت:
خواهر خود خزرگی اول بیان گفت که یا یاد ناروجن پدرس صد خرد آدم ها نظیب گفته که خاک باطن کشیدگی خیلی خوش رازشه من دیگر گشته نمیدیم ایجول با بای آدم دوزده هم میموره چارده هم ایجولی گورنمه از روی وصیتشون درستان که من با گفتن که حبیب الله پرشان بزرد شلخوز انسیتوت از شلخوز انسیتوت پرک عینی من تن نزدیکتر در آمدهشون داری کلون دست راست هندم از روی وصیتشون همینجا ماندگی چون دیزوی پرانده هیکل عینی بود.
زیمنان باقی عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای پنجم عصر گذشته بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات شوروی تاجیک دفن شده است. این باغ طبق طرح مانوئلوف ساخته شده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
نیلورامی 18 ساله که 3 روز پیش شوهرش را طلاق داده است برای اثبات باکیرگی خود از منطقه کلاب به دوشنبه آمده است. به گفته او همسرش با اتهام باکیره نبودن او را بعد از یک هفته خانه‌دار شوی روز 15 سپتامبر از خانه‌اش بیرون کرد. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شاه را میشنوید. دلورام با متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی امید دارد. نتیجه تشخیص هم معین کرده است که دلورام تا شوهر کردن باکیره بوده است و دعوای خانواده داماد به اساس است. او میگوید سببی اصلی سرزدنی بحثی بین او و شوهر اصلا دیگر بود، ولی شوهر او را با این راه تهمت و بی آبرو کردن خواست.
به هیچی مرا گناهگار کرد شوهرم که تو نمیخوای با من خانه‌داری کنی. مرا کم کم و ایزوپم غمیدید و مرا به سبب لطکوب کرد. مرا به بیمارخانه بردن و امیخل وای کرد که وای کند اکه مرا گناهگار نکنن و سود نبرند و امیخل مرا گناهگار کرد که این خودش دختر نبود پیش از اینه که با من اولادار شود. بعد من از همین سبب برای تهمت کردنشون من به اینجا به شهر دوشنبه اومدم برای اثبات کردنی که من پیش از توی دختر بودم، باکیره بودم.
اکنون دلارام نتیجه تشخیص در دست میخواهد به خونه برگردد و توسط دادگاه آبروی خود را برقرار کند. به گفته او بعد این حادثه عمکش که او را به وای رسانیده است گرفتاری بیماری قلب شد و حالا در بیمارخانه بستری است. دلارام میگوید خانواده اش به پاکدامنی او باور دارد، اما در هر صورت این تهمت آنها را خیلی ناراحت کرد. مثل دلارام با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر و دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این هم در حالی که سال پیش این شماره کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بحث به این مرکز آمدند. متخصصان مرکز مذکور میگویند در بسیار حالات نتیجه معاینه آنها هم متش بحث دو طرف را خاموش نمیکند. شوهران جوان را نتیجه تشخیص در یک مرکز قانع نکرده راه مرکزهای دیگر را میگیرند. امید اکراموف یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در نزد وزارت بهداشت میگوید در میان اکثر دعواگران جوانان بی تجربه و بی دانش از ویژگی های روابط جنسی و هم جاهل و ناآگاه زیادند، چون که زیر تاثیر عقیده های اشتباهی خود و با احساس بلند ناباوری و خشم قرار دارند.
اونها بسیارتر در اون بیرون شوی پرده بکورتی رو میبینند که در وقت علاقه جنسی کردن مقدار کمی خون میرود یا که تماما خون نیست. از همین لیاز اونها نسبت همان دختری که وایو با زنی گرفتن انا نوباوری حاصل میکنن. برای همین اونها دختر رو مثال گرفته برای اکسپرت برای معاینه طبی سودی با مرکز زیمو مراجعه میکنن.
ماز نوباوری ساکینان به خلاصه تشخیصی بکورت سبب شده که حالا در مرکز تشخیصی طبی و دادگاهی در جریان معاینه نه یک بلکه 3 متخصص و همچنین شوهر زن شرکت میکند. امید اکراموف میگوید حالت های هم زیاد است که جفت ها بعد 6 ماه یا یک سال زندگی با این بحث برای معاینه به مرکز میآیند. او از یک چنین حادثه مثال میآورد.
حالتی بود که شوهرش مثل زوجش رو گفته در فدراسیون روسیه بود. قریب مدت یک سال زندگی کرده، بعد از فدراسیون روسیه دختر اومده، انا با ما عرض کرد که شوهرم میگه که شما دختر نیستی. حکه حالتهایی که مثل با ما مراجعه کردن همون وقت مثل دریش وقت چه دیگر ما معاین کردن نمیتونیم، مثل وقتی زیاد میگذره.
در حالی که برخی از کارشناسان ناآگاهی در مسائل جنسی را دلیل افزایش بحث باکیرگی عنوان میکنند، گروه دیگر میگویند نادختر اعلام کردن دختران بعد از توی فقط یک بهانه خلاص شدن از نوروسان است. ریحانه حق‌بردیوه رهبر سازمان جمعیتی دلفروز که با زنان کار میبرد میگوید در بسیار حالات ها بعد از توی دختر به پسر یا خانواده او پسند نمیآید و با بهانه باکیره نبودن رو از خانه پیش میکنند.
قدری همه دخترای میخوان همه امروز میگیرن، ما در روسیه کار میکنن و مهاجرت مهنتی ده است، میگن من 5000 سومون روان میکنم، یگون کسا گرفته مدد کی میگه پسر وای خرک دختر نمیدونه وای دختر چی خله، هم قتی دختر مغز شینوس نشده ابرم همه مادر فکر مادرش میگیره که و ایس خدمت نمی کند پیش کن، میگه من با پول میارم با یک تلگر یفتر تیم.
این کارشناس میگوید به این دلیل در چندین نشست‌ها به مقامات پیشنهادها صدا داد که باید با تأسیس گروهی ویژه سببی اصلی طلاق دادن زنان آموخته شود و در صورت بیگونه و بدبخت کردن یک دختر جانب پسر به جوابگاری کشیده و یا جریمه کلان شود. بحثی بکاره در جامعه تاجیکستان بعد از فاجعه پرسر و صدا و مرگباری رجب بی خورشید عروس در واسه که پس از بحثی بوگدامنی با شوهر خودکشی کرد داغ شد. پارلمان تاجیکستان در اخیرهای سال 2015 معاینه طبی پیش از ازدواج را جاری کرد و هدف این معاینه را مشخص کردن وضعیت صحتی عروس و داماد، رد شدن همخونی یا خش و تباری آنها، مشخص کردن وجود بیماری های گذرنده در خون جوان ها ارزیابی کرد. اما به گفته متخصصان تشخیصی بکارت اختیاری است. با این هم متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیصی طبی و دادگاهی از آن خوشحالند که در دوام یک سال شمار دختران هم زیاد شده است که برای جلوگیری از سر زدن بحث بکارت و به آبرو شدن قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند بکارت به خانه داماد می روند.
برای من عزیزم خوشبختی تو کافی است، باید که من بروم کسی سیم زیادت است، کسی سیم زیادتی میروی نه گویم کیست، عشق تو نه منم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص کسی سیوم زیادتیست، میروی نه گویم کیست، عشق تو نه منم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص کسی سیوم زیادتیست، کسی سیوم زیادتیست. عشق تو نمنم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص. گسی سیوم زیادت است میروی ننم نگویم که ایست، عشق تو نمنم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص. گسی سیوم زیادت است، گسی سیوم زیادت است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در ولایت ختنا شماره گرفتاران بیماری سیل در میان زنان و دختران محلی رو به افزایش آورده است. اکثریت دختران جوان که در خانه والدین بستر میبرند نمیدانند که از کجا گرفتار بیماری شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم از قرغان تپه ارائه میکنم. یکی از آنها سنگی ماه 20 ساله ساکن روستای در بادی وخش است. 4 ماه اخیر سنگی ماه در بیمارخانه بیماری های سیل بستری است و بسیار میخواهد زودتر از این مریضی شفا یافته به حیات معمولی برگردد. او یکی از 66 دختر جوان است که در فهرستی 746 بانوی گرفتار سیل تحت معالجه قرار دارد و بیماری آنها در سال جاری آشکار و ثبت شده است.
بانی شرفت که رنگی میکنم بسیم کاری شیشه خانه گرفتگی همی جا آمده مالیش به خواه میکنم.
با گفته پزشکان یک مشکلی این است که سر وقت به دکتر مراجعت نمی کنند، از بیمار بودنشان شرم و در پی پنهانکاری و کشالکاری وضع صحتی خود را سنگین می کنند. سهراب کمالوف پزشکی سابقه دار بیماری های سیل در ختنام می گوید
میامون میدونه که چهار که خموندم که بر توجی کنم، یعنی که حالا ممکن پنهانکاری می شونم گیر میان برمون من این سلطه تخمون گیر میانم میدونم
برخی خانواده های دختران گرفتار سیل در صحبت اقرار می شوند که می ترسند مریضی فرزندانشان فردا به نقشه های آیلداری آنها ضربه زند و کسی نمی خواهد دختران به اصطلاح بیماری سیلی آنها را همسر انتخاب کنند. طبیبان می گویند که سیل یک بیماری اجتماعی محسوب می شود و یک دلیل گرفتاری به آن و معالجه طولانیش در نبود امکان مالی برای تأمین پیوسته بیمار به غذای گرم و ویتامین دار و شرایط خوب اجتماعی در خانه می باشد. سنگی مو هم می گوید سببی به بیماری سیل گرفتار شدنش احتمالا شرایط مشکلی زندگی است.
من سلامتیش خوب نیست. خودش منزد نیست، دولین دوره، دیل دوره، اگون تو تا کور نمیکنه. یاد اکه دورم وایست همی مسکوه چند سوله نمیروه، این سوله کنه او رفته و از کور کور ندوره.
حسین جان لطیپوف یک مسئول بیمارستان بیماری های سیل ولایت ختنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود اینکه حادثه های گرفتاری به سیل نظر به همین دوره سال گذشته 71 حالت کم است، ولی بعضی گرفتاری به این بیماری نگران کننده باقی میماند. وی گفت در میان تازه گرفتار شده ها مادران جوان هم هستند. ماه شریفی 30 ساله و مادر دو فرزند از ناحیه باختر میباشد. او به بیماری سیل بعدی از روسیه برگشتنی همسر مهاجرش گرفتار شد که در شرایط سنگین کار و زندگی کرده گرفتار این مریضی شده است. وی میگوید
شوهرم
پزشکان در پی تحلیل ها ثابت کردند که 85% موارد های گرفتاری به سیل در شرایط دهات صورت گرفته است. سازمان های اجتماعی میگویند در میان مردان اکثریت آنهایی میباشند که در مهاجرت مهنتی در روسیه گرفتار این مریضی شده برگشتند. ضمن قانون های روسیه اخراج مهاجران گرفتار به بیماری سیل را پیش بینی میکند. این قانون را فعالان مخالف به معیارهای حقوقی انسان میدانند. در تاجیکستان برای معالجه گرفتاری سیل برنامه مخصوص سازمان بین المللی هاب عمل میکند و در همکاری با مؤسسه های طبی دولتی در معالجه و تأمین بیماران به دارواری کمک می رساند. قانون معالجه بیماران سیل را به پول کفالت می دهد. ضمناً سال 2016 بر اساس اصلاح کادکس مرافعه گرجدنی تاجیکستان بیماران سیل مجبورند تبابت می شوند. طبیبان حق دارند که بیماران که از مراجعت به دکتر خودداری می کنند از طریق شکایت به دادگاه در شفاخانه بستری نمایند. دادگاه های تاجیکستان حق دارند در غیب این بیماران هم برای جلب و هم برای تبابت و تشخیص مجبوری امر صادر کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
یک پدری تاجیکی در نوپدید و بروی خط جهادیان وارد شدن پسر 26 سالش خود را مقصر می داند، حالا از او عذر پرسیده خواهش بازگشت فرزندش را دارد. این پدر می گوید 3 سال باز در دهه او انگشت نمای مردم شده است و مقامات پیوسته برای دریافت معلومات درباره پسرش دری او را می کوبند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز رحلو می گویم. عبدالملک حسینوف ساکن 70 ساله دهه اوزون نوحیه شهری نو می گوید در اصل پسرش 3 سال پیش نوپدید شد و دیگر او هیچ خبری درباره او ندارد. و میگوید در تمام این مدتی که او را همچون پدر جهادی انگشت نمای مردم کردند، پسر هیچگاه نه تلفنی و نه از راه های دیگر با او در تماس نشده است. عبدالملک حسینوف میگوید احتمالاً بحث آخر او با پسر 26 ساله سبب از خانه رفتن وی شده است. دعوا سر ریش او برخاست. پدر میگوید به خاطر امنیت جگربندش در یک روز 3 سال پیش از او خواست ریشش را تراشد، اما پسر سرکشی کرده و در نهایت این بحث با رفتن حسن حسینوف از خانه انجام یافت. پدر میگوید آن وقت از قهر پیشی روحی پسری خوردیش رو نگرفت.
همین برای ریش هست بچه ریش داره گفته ما هر جوغ زن خیلی گوگی غم دادن ده گب رسید. بعد من گفتن شرایط نه برداره جوره همین ریش یوشی کلون شد بعد سین سال من بگره مادن اگه ریش مرحمه ریش من اشکی گریشن نمیتوند گفت. من گفتم منم نمیتونم نگو. من گفتم نوشم من سیاحت نبینم همین حال دیگه نداره گفتم. تمام حق گپ گذشت ابای نمو.
ضمناً اسم حسین حسن عبدالملکوویچ سال تولدش 1991 ورید رویخط شخصانی در گفتگو بین المللی قرار داشته بوده، او برای نقص ماده 401 پریمیاک یعنی زرخریدی متهم می شود. مقامات باور دارند که نوپدید شوی این جوان بیهوده نیست و او احتمالاً به قلمروهای تحت نظارت گروه افراطی دولت اسلامی فرار کرده است. مقامات ماهی می سال 2016 اسم او را به رویخط افرادی مورد جستجو وارد کردند. پدر که به صمیمیت حرفهایش تاکید میکند میگوید پسرش تحصیل را بعد ختم سنف 9 ادامه نداد و برای خدمت عسکری به صف ارتش پیوست. بعد از آن یک مدت برای از خود کردن دانش دینی به قرغیزستان رفت. به نقل عبدالملک حسینوف وقتی او از جای تحصیل پسرش که یگان مدرسه رسمی نبوده است آگاه شد، او را به وطن برگرداند.
نمیدونم منم گفتم نمیتونم که وای سوریه رفت تحصیل یا قرغیزستان رفت اگه نمیدونم. یک بار رفتن خبر گیری خیلی وقتا مدرسه نیم مچید به خواب بودین اگه احوال هست بعد من داخل جره نشه برسه مدرسه که داخل جنه نتونستی عبیو خونه.
این هم صحبتی ما میگوید پیسرش ریش میگذاشت و از خوردی به دین و مذهب توجه داشت، اما تو زمانی غیب زدن به گفته اهل خانوادش از زبان پیسرشون درباره جهاد و سوریه چیزی نشونیدند. حسن حسینوف در حالی از خانه غیب زده است که به گفته پدر یگان حجت حتی شناسنامه داخلی و خارجیش را با خود نگرفته است. این پدر میگوید حالا برای همین وقت اسم او را در رویخط جهادیان سوریه دید، حیران شد که چی طور او بدون یگان سند در کشور بیرون رفته است. یک منبع رادیو آزادی در ساختارهای حفظ قانون گفت که اگر پدر درباره پسر خود خبر نداشته باشد هم مقامات او را همچون یک افرادگرای فعال در شبکه‌های اجتماعی میشناسند. این مقام که صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارد به شرط افشا نشدن نامش گفت حسن حسینوف تاریخ شبکه‌های اجتماعی با جوانانی در سوریه قرار داشته تماس داشته و بعد از بازگشت از قرغیزستان با برخی گروه های افراطی رابطه داشته است. مقامات محلی در نوحیه شهری نو میگن اسم این جوان در اساس معلومات های دریافتی کارمندان حفظ حقوق بر روی خط افرادی در سوریه قرار داشته وارد شده است. بازپرسی پیوسته والدین حسن حسینوف هم از سوی مقامات حفظ حقوق برای دریافت معلومات بیشتر بوده است. به اطلاع مقامات احتمالاً برای سفر او به سوریه پسر عمکش سبب شده است که همراه با همسر و فرزندان به گروه دولت اسلامی پیوست. شهاب‌الدین سلیموف رئیس جماعت چوست نوحیه شهری نو در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات مقامات حفظ حقوق دو سال پیش در اساس معلومات های در دست داشتهشان این جوان را برای خط سیاه وارد کردند. حالا دهه اوزون در جماعت چوست یک دهه آسیب پذیر گفته می شود که تا امروز 10 ساکن آن به سفیدیش پیوسته و در میان آنها زنان و کودکان هستند. امام الدین سولیف امام خطیب جماعت دهه چوست نوحه شهر نو در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اومده خاندان و سنوای کریم خط شما ارتباط بکنن نمیکنن. یک بار وای بر اومده گفت که آوفی جناب گفتن که گشت بیان وای کنن همینا گفتم اگر تلفن کنن خط